What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 77th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت 16. در قسمت قبل گفتم که بهرام بعد از بالا رفتن از طاق بلند قصر سرهنگ، از دیدن اون همه زیبایی و بلندی قصر یادش به دوران شیرین کودکیش در خورنق میافته و بعد هم سرهنگ دستور میده شیک و مجلسی با انواع خوراکی شور و شیرین و شراب از بهرام پذیرایی کنن و سر بهرام که گرم میشه یه تیکه به سرهنگ میندازه و میگه تو پیرمرد 60 ساله ناقلا، این 60 پله رو چجوری میای بالا؟ و سرهنگ با اینکه هیچ از این شوخی خوشش نمیاد اما میگه دورتون بگردم، من که هیچی، من مرد رزمم و اصلا کلن این شوخی ها به ما نمیخوره و بالا اومدن از این 60 پله که برام مثل آب خوردنه. اما یه کنیز در این خانه هست که 1000 نوم خدا یه گاو فیل پیکر رو میذاره روی دوشش و آخ نمیگه، بدون اینکه سر یه پله وایسته نفس بگیره 60 پله رو میاد بالا. و بهرام که باورش نمیشه میگه سرهنگ اگه راست میگی بگو کنیز گاو رو بیاره بالا ببینم. و سرهنگ با شنیدن اشاره بهرام بلافاصله دست میذاره روی چشمش و غلامی رو میفرسته تا به فتنه گاوکش بگه پاشو بیا که بهرام شیر میخواد هنرنماییت رو ببینه. و اما فتنه سیمتن بخت را شناخته بود، پیش از آن کار خیش ساخته بود. و فتنه حالا 6 سال و چند هفته است که برای رسیدن به این روز لحظه شماری میکنه و حالا آماده و منتظر اشاره سرهنگ نشسته. فتنه از همون روزی که به سرهنگ گفته بود بره تهیه تدارک ببینه، برای خودش تصمیم گرفته که چی بپوشه و چطوری آرایش کنه. صبح دوش گرفته و تن به گلاب شسته و با روغنهای معطر چرب کرده، موها و صورتش رو به سبک زنان چین آرایش کرده و از زیورآلات ظریف چینی استفاده کرده. سر فرصت به اندازه و زیبا حنا و وسمه و سرخاب و سفیداب و زرک و خال رو به کار گرفته. سرمه در چشماش چنان کشیده که با نگاهش هر چشمی رو فریب بده. لباسی به رنگ ارغوانی سرخ به تن کرده که نشه از قد بلند چون سرو و بدن نرم مثل شاخه های خیزرانش چشم برداشت، انگار که بر بالای سروی از نقره گل لاله در آمده باشه. فتنه 6 ساله که هر روز روزی 100 بار اتفاقات اون روز رو مرور کرده و میدونه کجا اشتباه کرده. این درس رو یاد گرفته و نمیخواد دوباره تکرارش کنه. حالا میدونه با دلبر بی دلیل سردی کردن دوری میاره. به وقت ناز ناز و به وقت عتاب باید عتاب کرد. امشب روی صورت زنی که با سبکسری عتاب می کرد آرایش ناز و دلبری می کشه. برگردنش گردنبندی از یاقوت می دازه که مثل ستاره های خوشه پروین روی گردنش می درخشن. لبهاش رو به رنگ عقیق سرخ در میاره، چنان که وقتی لبخند می زنه انگار یه سیب از وسط نصف کرده باشن و دندوناش اون پشت هر کدوم مثل یکی یک دونه مروارید یتیم می درخشن. گوشواره های جواهری که به سرهنگ داده بود تا خرج امروز کنه و سرهنگ قبول نکرده بود و بهش پس داده بود به گوشش می دازه. زیور و زیب چینیان بربست، داد گل را خمار نرگس مست، ماه را مشک راند بر تقویم، غمزه را داد جادویی تعلیم، چشم را سرمه فریب کشید، ناز را بر سر عتیب کشید، سرو را رنگ ارغوانی داد، لاله را قد خیزرانی داد، در برآمود سرو سیمین را، بست بر ماه عقد پروین را، درج یاقوت را به در یتیم، کرد چون سیب عاشقان به دونیم. و شما فکر میکنی به این سادگی کار تموم شد و فتنه رضایت داد؟ ساده اینا. فتنه موهای معطر سیاه رنگش رو فرق وسط باز میکنه و فرق بندی از رشته های مروارید روی فرق سرش میذاره که از دو طرف صورتش میاد تا گوشواره ها و از گوشواره ها به زیر قبقبش، طوری که انگار صورت مثل ماهش رو قابی از مروارید گرفته باشه. موهای مشکی انبرین و خوشبوش رو دو طرف شونه رها میکنه، خالی به رسم هندوها روی صورت میذار و دو طره مو هم از دو طرف فرق رها میکنه. شما تصور کن تن سفید فتنه انگار تخته آج شاه، پیچیده در هم و سفت و سخت، زلف‌های مشکی دو طرف صورتش انگار مأموران زنگی و خال سیاهش چون جنگجوی هندی همچون سنگ شبه که از گنجی که همانا فتنه باشه محافظت می‌کنن. این خال مهری بر لب شیرین چون رطب فتنه که اجازه نمیده کسی ازش بوسه‌ای بدزده الا شاه فاتح. ناگزیرش بود ز تخت و ز تاج، شبه خال بر عقیق لبش، مهر زنگی نهاده بر رتبش. فرقش از دانه های در خوشاب، بسته گرد مه از ستاره نقاب. گوهر گوش گوهرآویزش، کرده بازار عاشقان تیزش. حالا شما فکر میکنین دیگه فتنه رضایت داد و چوسان و فسان تمام شد؟ آره دیگه تمام شد دیگه، چه توقعی دارین ها؟ والا فتنه بعد از اینکه 7 قلم آرایش تموم میشه یک نگاه آخری به خودش میندازه و منتظر سرهنگ میشینه. با آمدن فرستاده فتنه آرام روبنده ی حریر سفیدی که صورتش از زیرش معلومه میبنده و از اتاق بیرون میاد. نگاهش که میکنی انگار روی گل سوری، گل سرخ که آتش میندازه در دل عشاق، روبندی به رنگ کافور از گل یاسمن سفید کشیده باشن تا از نظرها پنهان و پیدا باشه. ماه را در نقاب کافوری، بسته چون در سمن گل سوری. در ستاره شناسی معتقدن ماه در برج گاو به اوج درخشش میرسه. فتنه هم با اون صورت مثل قرص ماه بدرش که حالا میخواد در برابر چشمان بهرام به درخشه، میره سراغ گاو عزیز دلشو، راحت و آرام میذارتش روی دوششو، در مقابل چشمان حیرت زده بهرام نرم بدون اینکه زانواش بلرزه 60 پله رو همچین میره بالا که در کسری از ثانیه میرسه کنار تخت بهرام و بهرام میبینه زنی گاو روی شونش، همچی انگار پروانه روی شونش باشه، ایستاده جلوش. چون که ماه 2 هفته از سر ناز، کرد هر 7 از آنچه باید ساز، پیش آن گاو رفت چون مه بدر. ماه در برج گاو یابد قدر، سر فرو برد و گاو را برداشت. گاو بین تا چگونه گوهر داشت، پایه بر پایه بردوید به بام، رفت تا تخت پایه بهرام. شیر بهرام با دیدن گاو از تعجب از جاش میپره. چی شد؟ اینقدر همه چیز سریع اتفاق افتاده بود که اصلا نفهمیده بود چی شده. با خودش در عجب بود که این دیگه چی بود و بی خبر بود از اینکه این عجیمجی که جلوش کردن سر تا پا براش سود و منفعته. گاو برگردن ایستاد به پای، شیر چون گاو دید جست زجای. در عجب ماند کین چه شاید بود، سود او بود و در نیافت چه سود. فتنه خوب که ژست میگیره و مطمئن میشه تصویر این صحنه که گاوی برگردن ماه قرمز رنگ همچون عکسی در خاطر بهرام حک شده، آرام پروانه رو ببخشید گاو فیل پیکر رو میذاره روی زمین و نازش میکنه و بعد با کرشمه به تخت شیر نزدیک میشه. با اون صورتی که ازش فقط چشمهای قشنگش پیداست، نگاهی افسونگر مستقیم به چشمهای بهرام میکنه و رو به بهرام میگه: به نظرتون در این جمع مردان کسی هست که به تنهایی زور و تواناییش به پای من برسه و همینطور که من این گاو رو روی شونه پیشکش شما کردم، بذاره روی شونش و از پله‌ها به سلامت برش گردونه پایین. محض گردن نهاد گاو به زیر، به کرشمه چنان نمود به شیر، کانچه من پیش تو به تنهایی پیشکش کردم از توانایی، در جهان کیست کو به زور و به رای از رواقش برد به زیر سرای. بهرام که میبینه این خانم قشنگ و قدرتمند داره نفسکش میطلبه و میدونه که نه خودش و نه آقایان دور برش هیچکی حریف این کار نیست، برای اینکه قافیه رو نبازه و نشون نده کم آوردن، خبط میکنه و میگه این کاری که کردی ربطی به زور بازو نداره. معلومه که سالهاست داری براش تمرین میکنی و بدنتو آرام آرام برای انجامش تعلیم دادی. شاه گفت این نه زورمندی توست، بلکه تعلیم کرده ای زنخوست. اندک اندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز، تا کنونش ز راه بیرنجی در ترازوی خیشتن سنجی. و فتنه که 6 ساله برای رسیدن به این لحظه صبوری کرده، جلوی بهرام سر بر زمین میذاره و با فروتنی تمام سجده ای میکنه و میگه سرتون سلامت سربرم. اگر شاه در مقام مقایسه توانایی زنی در بربام آوردن گاو بر شونش رو به حساب تعلیم و تمرین بذاره، اما مهارت خودش در شکار گورخر رو به حساب تمرین و تعلیم نذاره، به نظرتون بی‌انصافی و کم لطفی نیست؟ چطور میشه توقع داشت که من که زنم و گاوی رو به دوش کشیده و آوردم روی بام، نباید ادعای زور بازوی آهنین داشته باشم، اما شما که در شکار گورخر که تازه ابعادش نصف گاو هم هست، شهره شهرین، نام و آوازتون بلند و همه از توانمندی و زور بازوتون حرف میزنن و هیچ اشاره‌ای به تمرینات مداوم این سالهاتون نمی کنن. سجده بردش نگار سیمندام، با دعایی به شرط خیش تمام. گفت بر شه قرامتیست عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. من که گاوی برآورم بر بام، جز به تعلیم بر نیارم نام. چه سبب چون زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نیارد برد. بهرام که جنس صدا و لحن عتاب و تیکه انداختنای دلبر ترک خودش رو خوب میشناسه، با شنیدن صدای زن یهو خاطره اون روز شکار میاد جلوی چشمش و بی محابا ناباور میره جلو و روبند رو از روی صورت فتنه بر میداره و با دیدن روی ماهش اشک شادی توی چشمش جمع میشه و سخت و سفت فتنه رو در آغوش میکشه. شاه تشنیع ترک خود بشناخت، هندویی کرد و پیش او در تاخت. برقع از مه باز کرد و چدید، زشک بر مه فشاند مروارید. صورت فتنه از اشکهای بهرام خیس میشه. بهرام که باورش نمیشه فتنه زنده است، هی میبوستش و هی عذرخواهی میکنه. البته فتنه علی‌رغم اینکه دلش میخواد های های از شادی گریه کنه، شما شک نکن همه تلاشش رو میکنه که یه جوری اشک بریزه که هفت قلم آرایشش تو صورتش روان نشه و به هم نخوره. هزار نوم خدا ما زنا حواسمون به همه چی هست والا. در کنارش گرفت و عذر انگیخت، وان گل از نرگس آب گل می ریخت. بهرام تند و تند حرف می زن و خوب و بد هر چی بهش گذشته رو برای فتنه تعریف می کنه و هی می گه هزار بار ازت می خوام منو ببخشی که این سالها در این خانه زندانی شدی. من اگر از خود رایی آتیش به زندگیمون زدم، باور کن که من سوختم، اما ماشالله تو تکون که نخوردی هیچ، خوشگل بودی خوشگلتر شدی، خوشیکل بودی و حالا که دیگه اوف جیگرتو برم، همش ماهیچه‌ای، ستون سنگ مرمر. از بد و نیک خانه خالی کرد، با پریرخ سخن سگالی کرد. گفت اگر خانه گشت زندانت، عذر خواهم هزار چندانت. آتشی گر زدم ز خود رایی، من از آن سوختم تو بر جایی. بهرام که تازه به خودش میاد و میبینه جلو ملت این رفتار بده و اینا الان میرن به دیگران میگن نبودی ندیدیم بهرام چطوری جلو این زن قش کرده بود و بالا و پایین میپرید، بر این که پشترش حرف نزنن و سوسه نیان و شر و فتنه ای درست نکنن، دستور میده تا مجلس رو خلوت کنن. بعد آقایون و ندیمه ها که میرن بیرون، فتنه رو کنار خودش مینشونه و نشوندن که چه نشوندنی، توی بغلش جاش میدتش. چون ز فتنه گران تهی شد جای، پیش خود فتنه را نشاند از پای. و فتنه که تا این لحظه هیچ حرفی نزده، در آغوش بهرام آرام میگیره و دستهاش رو دور صورت بهرام میذاره و میگه ای شهریار من، که هم فتنه دشمنان رو آروم میکنی و هم این فتنه در آغوشت آروم میگیره. جداییت منو کشت و دیدار امروز زنده کرد. غم کوه از پا در میارو، تو بی خبری که غمت با من چه کرد.
در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن. گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن.
فتنه بنشست و برگشاد زبان، گفت کی شهریار فتنه نشان. ای مرا کشته در جدایی خیش، زنده کرده به آشنایی خیش. غمت از من نماند هیچ به جای، کوه را غم در آورد از پای. آخ که کوه را غم در آورد از پای. یک وقتایی یک اتفاق لعنتی رو آدم هزار بار تو سرش مرور میکنه و هر بار آخرش با خودش میگه اگه یه بار دیگه فرصت داشته باشم، اگه فقط یه بار دیگه ببینمش، اینو میگم و اونو میگم و چنین میکنم و چنان میکنم. و فقط امید به این که این اتفاق بیفته آدم رو یکم آروم میکنه، آدم صبر میکنه. فتنه حالا میدونه زبان نرم داشتن یعنی چی. فتنه تو این 6 سال هر بار که این 60 پله رو بالا و پایین رفته، جمله هاشو مرتب و مزه مزه کرده و حالا وقتشه که به زبون بیاره. پس با یک چرخش با ذکاوت به بهرام میگه جانکم، من از مهربونی زیاد باعث شدم مهر و گرمی زندگیم از زندگیم بیرون بره. وقتی اون روز گوش گور خر رو به سمش دوختی، از ضرب شستت نه تنها زمین بلکه آسمان هم پایین اومد تا دستت رو ببوسه. کار بزرگ و زور بازوت چشم دنیا رو گرفت. من نمیخواستم کارتو کوچیک کنم، فقط میخواستم چشم بد رو ازت دور کنم. میخواستم خدایی نکرده خودم چشمت نکرده باشم. میگن چشم نزدیک از زور دوست داشتن و خواستن قوی تره. به چشمم آمدی و خواستم چشم زخم رو ازت دور کنم، اما هیهات و صد افسوس که اژدهای آسمون دوراندیشی از روی عشق منو به چشم خورشید آسمونم بد جلوه داد و متهم به کوچیک شمردن کار بزرگی که کرده بودی شدم. ای فتنه ناقلا، خواست رفتن ز مهربانی من، در سر مهر زندگانی من. شه چو بر گوش گور در نخجیر، آن سم سخت را بدوخت به تیر. نه زمین که از گشادن شستش، آسمان بوسه داد بر دستش. من که بودم در آن پسند صبور، چشم بد را ز شاه کردم دور. هرچه را چشم در پسند دارد، چشم زخمی در او گزند دارد. غبنم آمد که اژدهای سپهر، تهمت کینه برنهاد به مهر. بهرام با دیدن اونچه که این سالها بر فتنه گذشته و به یاد آوردن مهر و محبتاش و با شنیدن حرفا و استدلالهاش با خودش میگه پری رویی که اینجور شیرین زبان رفتارش رو توجیه و عذرخواهی رو اینطور لای شهد و شکر میپیچه، حقا که از بند گناه و بلا رهاست. پس فتنه رو سخت در آغوش میگیره و میگه آها، حالا تازه منظور حرف و رفتار اون روز تو فهمیدم. اصلا حالا هم هر چی تو بگی همون درسته. شاه را آن سخن چنان بگرفت، که از دلش در میان جان بگرفت. گفت حقا که راست گویی راست، بر وفای تو چند چیز گواست. مهرهایی چنان به اول بار، عذرهایی چنین به آخر کار. بهرام که حالا فقط دلش میخواد قربون صدقه کنیز رویاییش بره و بوسه های نکرده این 6 سال رو جبران کنه، هی میبوستش و هی میگه ای هزار آفرین بران گوهری، کارد از تب این چنین هنری. بعد بهرام یک دفعه بین بوسه ها یادش به سرهنگ میفته و میگه آخ که این رشته جواهر پاره شده بود اگر سرهنگ از تو محافظت نکرده بود. پس بلافاصله میفرسته دنبال سرهنگ و به محض اینکه سرهنگ میاد از شدت خوشحالی دست میندازه دور گردنش و کلی ازش تعریف میکنه و بلافاصله دستور میده گنج به پای سرهنگ بریزن و میگه بگین کاتب بیاد و چندین برابر خرجی که این سالها سرهنگ برای فتنه کرده محاسبه کنین و به جاش سکه های طلا بهش بدین. بعد یه نگاهی به فتنه میکنه و دلش براش میره و خدا رو شکر میکنه که سرهنگ نکشتتشو. باز فکر میکنه باید به سرهنگ بیشتر قدر بده. پس میگه آقا اصلا کمپلت قباله شهر ری رو به نام سرهنگ بنویسین و خلعتی قبای برازندهی هم بهش بدین. این گوهر پاره گشته بود به سنگ، گر نبودی حفاظان سرهنگ. خاند سرهنگ را و خوشدل کرد، دست در گردنش همایل کرد. تحفه های بزرگوارش داد، بر یکی در عوض 1000 داد. از پس چند چیزهای لطیف، ری بدو داد با دگر تشریف. و این روزی که قرار بود یک روز معمولی شکار باشه، به شکل عجیبی میچرخ و بالاخره با خواب رفتن بهرام و فتنه روی تختی بر فرش ستاره های آسمان تموم میشه. آخ که کاش یادمون نره هیچکی از 1 دقیقه بعدش خبر نداره. والا القصه صبح فردا بهرام و هیئت همراه و فتنه به سمت شهر برمیگردن و به محض اینکه به قصر بهرام میرسن، بهرام شاد و شنگول موبدان رو احضار میکنه و فتنه رو به عقد خودش در میاره. تا مدت‌ها بعد از این اتفاق روزگار رو در کنارش به خوشی و عشرت و ناز میگذرونه. شد سوی شهر شادی انگیزان، کرد در بزم خود شکر ریزان. موبدان را به شرط پیش آورد، ماه را در نکاح خیش آورد. بود با او به لهو و عشرت و ناز، تا بر این رفت روزگار دراز. و خب قبل از پایان این قسمت فکر میکنم شاید بد نباشه در مورد این زن یک توضیح بیشتری بدم. اول اینکه دیدن زنی بر پشت اسبی که در حال تاخته چنگ می نوازه و آواز می خونه تصویری عجیب، تماشایی و دلنشینه که هم نشان از مهارت این زن در نوازندگی و سوارکاری داره و هم از منظر دیگه نشون میده چقدر بهرام به موسیقی اهمیت میداده. این داستان یکی از داستان‌های مورد علاقه هنرمندان در زمینه‌های مختلف بوده. شما تصویر بهرام به هنگام شکار، سوار بر اسب یا شتر، همراه زنی که ترک بهرام نشسته و مشغول نواختن چنگ هست رو هم روی بشقاب‌ها و بعد نقش‌های گچی کشف شده در دوران خود ساسانیان می‌بینین و هم در ظرف و ظروف‌های دوران اسلام. حتی گفته میشه این حکایت تبدیل به یکی از آهنگهای مورد علاقه لولیان میشه. شما داستان این زن همه فن حریف هنرمند رو با چند تفاوت هم در شاهنامه میشنوین و هم در هفت پیکر. مثلا در شاهنامه اسم فتنه آزاده است و به جای چین از اهالی رومه و از بهرام یک درخواست نمی کنه، بلکه دوتا درخواست می کنه. اولی رو که در این داستان شنیدین، اما دومیش که خیلی هم عجیبه این بوده که میگه اگر راست میگی با تیر ماده آهوی رو به آهوی نر و آهوی نری رو به ماده تبدیل کن و بهرام این کارو میکنه. چجوری؟ اینجوری که ماده آهو از لحاظ ظاهری تفاوتش با نر اینه که آهوی نر روی سر شاخهای بزرگی داره. در نتیجه بهرام با تیر هر دو شاخ آهوی نری رو نشانه میگیره و میشکنه و شبیهش میکنه به آهوی ماده و باز هم با دو تیر سر آهوی ماده‌ای رو هدف قرار میده و با رها کردن تیرها دو تا شاخ روی سر آهوی ماده میذاره که شبیهش میکنه به آهوی نر. اما فتنه به جای تشویق بهرام برای این هنرنمای خونین و پر از قساوتی که خودش خواسته بوده، تازه برای آهوها دل می سوزونه و بهرام رو جلوی دیگران ظالم جلوه میده و ضایع می کنه. و اما بهرام با دیدن رفتار آزاده که وادارش کرده بوده به این کار و حالا ناراحتیش جلوی دیگران، دیگه حسابی از عصبانیت خون جلوی چشمشو میگیره و در یک حرکت کلن آزاده رو با چنگش به زیر پای اسب میندازه و از روش رد میشه تا بمیره. خدایش صحنه رقت‌انگیز و ناجوریه. آدم یادش به این صحنه های خون و خونریزی توی گیم آف ترون میفته. اما خب از اونجایی که نظامی پایان خوش بیشتر دوست داره، کلن انتهای داستان رو جور دیگه ای تموم میکنه. و خب کیه که امروز بتونه ثابت کنه انتهای کدوم داستان واقعیت داره؟ و خب حالا که مدرکی نیست، من دلم میخواد داستان نظامی رو باور کنم. شما هم مختارین که هر جور دوست دارین فکر کنین. اما یادتون نره که این داستان با این همه پیچش و اتفاقات عجیب و شنیدنی و قشنگ توسط نویسندگان ایرانی 1000 سال پیش نوشته شده. اون موقع ها که نه هالیوود بود و نه اینترنت. پس یادتون نره که ما همینجوریش سال هاست که داریم فرصتامون رو از دست میدیم. این داستان ها رو برای بچه ها و بزرگترها به هر زبانی که بلدین تعریف و ما رو به دیگران معرفی کنین. ضمناً دستتون طلا اگر میتونین همین حالا سری به وبسایت ما بزنین و آبونتون رو هم بپردازین دیگه. والا این قسمتی که شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیویل رو داره انجام میشه.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.